خب زنده باشن انشالله، برای اینکه اینها به درخت باروری تبدیل بشن و انشالله پرثمر باشن برای هم خودشون و هم برای دیگران، چه کار کردید و چه تصمیمی دارید برای آینده بچه‌هات؟
تصمیم دارم که بچه‌هام به نحو احسن بزرگ بشن، همینقدر بشن که مایه افتخار خودم باشه، مایه افتخار دوربریان باشه. همین که از خدا آقا صاحب الزمان میخوام اینا به راه راست برن و حداقل هر کدومشون برای خودشون یک کسی بشن.
انشاءالله که یار امام صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف بشن و افرادی مفید هم برای شما و هم برای خودشون و هم برای جامعهشون بشن. خیلی ممنون که در گفتگوی ما شرکت.
خیلی ممنون و چکر التماس دعا خدا.
چشمای تو نقاشیه، انقدر آرومی که قلبم میره دور از خاشیه، تو مثل داروی برام قلب دریایی، ولی حتی یه قطرت کافیه. وقتی به هم میریزم سر موقع میرسی، منو مرتب میکنی، من خیلی برات میمیرم، خوبه که تام یه وقتایی برام
ده و 53 دقیقه است و وقت افغانستان. دوستای عزیز، خوشحالیم که تا این اثر با ما هستید و همراهی میکنید و مشنوید و نظرهایتان حتما بر ما ارسال بکنید. حالا که کم کم به پایان برنامه، چیز کمتر از 20 دقیقه مانده هنوز البته، اما خب به هر حال صحبت ما ادامه داره و میریم سراغ صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر بیانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه. در این هفته با هم از روز دهقان و کاشت و داشت و برداشت صحبت کردیم، از اینکه همه ما و شمایی که اولاد داریم و در مسیر تربیت یک انسان قرار داریم شبیه یک باغبانیم، از تفاوت بذرها و در نتیجه تفاوت محصولشان با هم صحبت کردیم، از اینکه انتظار ما به عنوان یک والد یا یک باغبان از یک بذر و نهال چه چیزی باید باشم گفتگو کردیم. از اونجایی که کشور ما افغانستان عزیز، در هر جایش که سر بزنیم، چه به شمال بریم چه به جنوب یا شرق و غرب، کشاورزی و باغداری رونق زیادی دارند و زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان متکی به کشاورزی است. این از جهت خوب است، یعنی بسیاری ها هر جایی که هستند یک تکه زمین دارند و نانشان را، محصولات باقی و زراعی را و احتیاجات روزمرهشان را خودشان به دست میارند و اتکای به دیگری ندارند. همین استقلال نسبی خانواده ها و فامیل ها که آل آمار وجود نداره، اما وقت کمطوری به صورت چشمی نگاه میکنیم، چشم دید مایی است که درصد بالایی از مردم افغانستان ارتباط به زمین و کشاورزی و باغداری دارند و معاششان از امی طریق تامین میشه. این استقلال باعث شده که وقتی که شرایط بحرانی پیش می آید، مثل جنگ یا موارد مانند این، مردم می توانند زندگی کنند، می توانند که بدون اتکا به نقش دولت در حد بسیار اندک و محدود و در حد رفع گرسنگی احتیاجات اولیه خودشان را برطرف کنند و حیاتشان را تداوم ببخشند. اما با بیشتر شدن جمعیت که برابر است با بیشتر شدن خواسته ها و مطالبات و همینطور گذار از زندگی روستایی به زندگی شهری که در او شغل های خدماتی و شغل های جدا از زمین ایجاد میشن، اینها باعث میشه که ما نیازمان به تغییر بخشی از سیستم کشاورزی بیشتر شود. از جمله اینکه چطور همزمان که به حفظ زمین، به حفظ آداب و سلامت محصول فکر می کنیم، برداشت بیشتری داشته باشیم، یا اینکه چطور از آب، این نعمت بسیار با ارزش خداوند، استفاده بهینه‌ای داشته باشیم، چطور جلوی فرسایش خاک بگیریم. این باعث میشه که نیاز ما به دانش و علم جدید، چه از لحاظ ابزارالات و چه به لحاظ دانشی که در مراحل کاشت و داشت و برداشت به ما کمک کنه، نیاز ما به این علوم بیشتر میشه. از طرف دیگر در برخی از مناطق، برخی از گیاهانی که رواج محصولات اونها میتونه که در جامعه خطر اجتماعی ایجاد کنه وجود داره. کشت خشخاش که شاید در گذشته های دور یا همین الان هم در برخی از مناطق دیده می شد که یک کشاورز یک مشت هم دانه خشخاش در کنار بقیه محصولات می کاشت تا ای که شاید مصارف پزشکی و درمانی داشت. اما الان می بینیم که کشتزارهای وسیع از این محصول وجود دارن. خب و به تبع او محصولی که تولید میشه به کجا استفاده میشه؟ در کشوری که شاید سالهای سال اعتیاد وجود نداشت با در دسترس بودن و کشت مواد مخدر، براحتی میبینیم که بعضی از جوانها درگیر اعتیاد میشن. ما حق میدیم که هر فردی به دنبال این باشه که از زمین محصول به دست بیاره، اما همچنان میگیم که اگر که تو قطع زمینی داری میراث پیشینیان، اگر که تو یک کشاورزی و نان به دست میاری، تو باید به وظیفه خود، وظیفه اخلاقی، وظیفه اجتماعی، وظیفه شرعی خود نسبت به این امانت خداوند را به جا بیاری. خداوند زمین را در اختیار ما و شما گذاشته تا به پاکترین حالت ممکن، تا به درستترین وضعیت قابل تصور رزق و روزی و برکت را به خانه ببریم و چطور محصولی را بکاریم که سرانجام او و استفاده از او خانه ها را ویران می کنه، جوان ها را نابود می سازه. چاره چیست در این وضعیت؟ باید کمک بگیریم از جوان هایی که در علوم کشاورزی متخصص شدند. باید به فکر ای بیفتیم که یک کشت جایگزین داشته باشیم. کشتی که همزمان به لحاظ مالی ما را تأمین کنه و در همو لحظه وجدان ما آسوده باشه از این که این محصول به نفع ما و خانواده و محله و کشور ماست. تبدیل خشخاش و مزرعه خشخاش به یک مزرعه جدید و متفاوت یک پروسه علمی است و توسط متخصص باید که اتفاق بیفته. همت کنیم، دست به دست هم بدیم و برای آینده روشن، برای روزهای خوب، برای یک افغانستان آباد و آزاد هر قدمی را در هر جایی که بر می داریم با دلیل عقلی، با همراهی تجربه و علم و با اعتماد به خودمان باشه.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از همراهیتان، تشکر از سرکار خانم دکتر بیانی، تشکر از دخترک نازنین، چه آرزوها و دعای قشنگی داشتن. خب ما هنوز به شهر هرات فرصت نکردیم، اما همچنان همکار ما در شهر مشهد مهین دهخانی آماده هستن که باز یک گفتگوی دیگر را تقدیم ما شما کنن. تقدیم شما دوستای عزیز. و خب اینو که چی میگن؟
شما تا حالا درختی کاشت؟
دست ما نمیاد.
چرا؟
نمیدونم، هر وقت کاشتیم خوش شد.
عقیده دارید به این که به دست میفته یا نمیفته؟
به دست شوهرم فقط بیفته بابک، فقط دست شوهرم، دست من نمیام.
فقط درخت یا نه گل و گیاه هم اینجوری؟
گل و گیاه هیچی.
امتحان کردید؟
آره.
میگنید برای چی اینجوری؟
چه میدونم، میگم به دریا بریم، ما میگن آب رود خوش میشه، ما هم اینجوریه.
خب به نظر شما باغبان کیه؟
باغبان کسی که دستش به همه چی بیاد، سرسبزی، این خوشگلیای طبیعت، اینا باغبانه.
کسی که این بالاخره درخت و گل و گیاه طبیعت رو
چقدر قشنگه، همه چیز زیبایی خاص خودش رو داره. زمستون، پاییز، تابستون، بهار، چقدر بهار قشنگه، فصل بهار، شکوفه، اینا همه زحمت های باغبونه.
بسیار عالی. بفرمایید، فکر نمی‌کنید به نظرتون که ما پدر و مادرها هم میتونیم باغبان اولادامون باشیم؟
100%.
شما به عنوان یک باغبان، به عنوان کسی که خب می‌فرمایید 3 تا اولاد دارید، چه وظیفه‌ای فکر می‌کنید در قبال بچه‌هاتون دارید که انشالله این نهال‌های نورس زندگیتون به درختی تنومند و پرثمر تبدیل بشه؟
هر چه خوشی‌های ما نیست مال اونا. هر سعی تلاشی که ما نمی‌کنیم فقط برای اولادا که اونا همیشه خوش و خرم باشن، شاد، به شرطی که صاف و صادق، نه که مثلا دوست ناباب، فقط صاف و صادق. مثل خود پدر مادر ما همینجوری صاف و صادق بودیم، اینا هم همینجوری، پدر مادر ما همینجوری صاف و صادق بودن. ما میخوام همینجوری که به قول شما یک سرسبز باشن همیشه.
ان شاء الله همیشه سرسبز و پرثمر باشن. شما چند ساله که از افغانستان اومد؟
ما اصلا ندیدم اونجا رو.
اینجا به دنیا اومد.
همینجا به دنیا اومد، تا حالا ندیدم و نرفتم.
با توجه به اینکه الان نزدیک عید هم هستید، سبزه هم شما نمی‌کارید؟ میگید به دستم نمیاد.
دستم نمیاد، همون حاضری می‌خریم، باور کن همیشه.
ان شاء الله به زودی زود به هر حال به دستتون بیاد و گل و گیاها و بذرهای مفید و پرثمری بکنید.
ان شاء الله. مرسی، ممنون. همچنین شما خسته نباشید.
خیلی خوب، ممنونم.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر خوب ما چه خوش ذوق هم بود و چقدر حس خوب و حس مثبت و ما انتقال دادن و چه دعای قشنگی با عنوان یک مادر بر فرزندایشان داشتن که سربراه باشن، سرسبز باشن. بله، حاصل یک پدر و مادر میتونم یه اولادایشان باشه. بریم با همین محتوا یک برش از زندگی ما آدم ها در خانه ببینیم که شما به عنوان یک پدر مادر ممکنه که در رابطه با فرزندانتان یک حسی اینچنینی داشته باشید، حسی که همین مادر ما در گزارش داشتن، حسی که اولادشون خوب رشد کنن.
خبر است؟ چی گپ است؟ دروازه را میدکدی؟
بیادر، جلا و اولادت میگیری یا ما بگیرم؟ ها؟
چی گپ شده؟
زده شیشه پنجره ما را میدکده.
الله، راستی میگی؟
نه، پس ما دایی کلانی آمدم دان دروازه ایت که کتت مزاق کنم و تومت ناخت پای بچه ایت بسته کنم.
من از شما عذرخواهی میکنم، من کتش گپ میزنم بس.
گیرش نکنم خو؟ اگینی امونج گوشش خوب تو میدادم.
شما ببخشین، ما تاوان شیشه شما رو میتونم. کد ناصر جانم گپ میزنم. حالی بفرمایین خانه، چای بخوریم.
چای نمیخورم. شما بهتر از بچه خود تربیت کنن. با من خدا.
میگم ناصر است، یک وقت کدش جنگ و دعوا نکنی. خودش به اندازه کافی ترسیده، گناه داره بچیم.
باید ادب شوه یا نه؟
آخه با جنگ و دعوا که ادب نمیشه مرد.
سلام پدر جان.
کجا میری؟ بیا کتت کار دارم.
پدر جان، با خدا گناه من نبود. ما بازی میکردیم، تو بزدم در شیشه همسایه. بعد
بشین گوش کن که من چی برات بگم. گوش کن بچیم، امروز همسایه را سر ما آوردی، فردا ممکن است یگان سرباز و یگان عسکر را سر بیایه که بچت اینه تو کار کرده.
پدر جان، با خدا گناه من نبود.
گناهی تو بود یا نبود، اتفاق افتاده. شما نمیدانین که دهی کوچه تنگ جای تو بازی نیست؟ بازی جای خود داره بچیم. تو دیگه کلان شدی، ما و مادر چشم ما به توست.
آخه کجا بازی کنیم پدر جان؟ خانه ما مریضه است. اما بچه شم، فکر خودم میگیرم.
ببین بچیم، باز از اتفاقها ناخواسته است. اگه ما فکر خودت بگیریم، اما اتفاقهای ناخواسته هم نمیفته. مثلا امی شما بچه های ریزه، اگر از اول فکر میکردین که کوچه جای بازی نیست، یا اگر فکر میکردین که اینجا جای شوت‌های هوایی و بلند نیست، شیشه همسایه هم میدان نمیشد. من پیش همسایه یک پیسه نمیشدم.
برادر جان، من بیشتر گپایتان رو نفهمیدم. مثل ریزه ها گپ بزنین. اما بچه شم، دیگه کار رو تکرار نمی کنم.
گوشکو برو در اتاقت، دیگه هم در کوچه بازی نمیکنین. برو هوشت سون درس و مشقت باشه. خب
کجا بازی کنین؟
حالا بازی رو بان، برو سون درس هایت. یک فکر دیگه کو، فکر درس هایت.
بیست سال بعد.
زن کجاستی؟ بیا که خبر خوش دارم برات. بیا.
خوش خبر باشی مرد، بگو چی گپ شده؟
گوشکو، بچه ما از پایان نامه دکتری خودش دفاع کرده.
راست میگی؟ خدا را شکر.
و هم با نمره عالی. برین تلفن کرد و گفت پدر جان، میخواییم شما اولین کسی باشین که این خبر خوش براتون میتونم.
صدقه بچه دکتر خود شو و ملایه.
باید جشن بگیریم.
میفهمی امیال به چی فکر میکدم خودم؟
به چی فکر میکدی؟
به این فکر میکدم که اگه او روز که بچه ما شیشه همسایه را میده کده بود و تو کتش جنگ میکدی، امیال بچه ما دکتر میشد؟ ها؟
نمیفهمم. شاید دکتر میشود، شاید هم نه، ولی یک چیز خوب میفهمم. او همیست که اگر ما سرش کوشش نمیکدیم، اگر برش زمینه رو فراهم نمیکدیم، ولی دکتر نمیشود. البته که زامت های خودش مهمتر از همه بوده.
کاملا درست است. البته ایرم شنیدی که میگه هر چی کشت کنی همو را دراو میکنی.
خب انشالله که ثمر و حاصل زندگی تک تک ما، چه کسایی که حالا ازدواج کردن اولاد داره، چه کسایی که مجرد هستن، همه شما در هر سبک و سیاق و هر عنوانی که زندگی میکنید، ثمره زندگیتان طوری باشه که وقتی نگاه میکنین، وقتی بهش فکر میکنین، لبخند با لبهایتان نقش ببنده. انشالله همه تو باشه. بریم یک آهنگ بشنیم. دوستان عزیز، بعد از دقایق پایانی برنامه رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهیتان. دوستان پیامک ها رسیده، یک پیامک هم میخوانیم و باز خداحافظی میکنیم از حضورتان. مریم جان از مشهد نوشتن: در این سینه دلی دارم برایت، دلی ساده، دلی همرنگ مردم. هم قنوشته کرده، گفته که دلتان شاد میخوایم و تشکرم کردن از برنامه. ما ازشان تشکر میکنیم. راستی هفته آینده با موضوع مهمانی در خدمتتان خواهد بودیم. منتظر هستیم از این لحظه شماره شروع میشه تا شنبه که با صدای گرمتان داشته باشیم. با بهترین آرزو، خدا یار و نگهدارتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. زنده با زندگی تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع شده باشد. و زمان پخش برنامه گنج سعادت رسیدیم. به مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق بی همتا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز گنج سعادت به ابعاد دیگر از سیره حکومتی امام علی علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. مأموریت‌های اصلی هر حکومتی تأمین امنیت مردم است. کشوری که نتواند ضروری ترین نیاز خود یعنی امنیت را فراهم کند، هرگز نمیتواند و دیگر مسائل و مشکلاتش به طور جدی بپردازد. توجه و اهتمام به امنیت نقش مهمی در حل مشکلات داخلی و خارجی جوامع دارد. چرا که بدون امنیت، توسعه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحقق نمی‌یابد. علی علیه السلام نیز از همان زمانی که حکومت را در دست گرفت به این امر توجه ویژه داشت و مواضع روشن خود را در مورد لزوم برقراری امنیت در سطوح مختلف اعلام کرد. علی علیه السلام یکی از مهمترین اهداف حکومت اسلامی را مقابله با عوامل تهدید کننده مردم نظیر تعرض به جان، مال، آبرو و ناموس آنان می داند. ایشان می فرماید بناچار برای مردم امیری لازم است، خواه نیکوکار یا بدکار، تا به وسیله او با دشمن جنگ شود، راه ها امن گردد، حقوق ضعفا از اقویا گرفته شود، نیکوکاران در رفاه باشند و از شر بدکاران در آسایش باشند. با توجه به این که تأمین امنیت اجتماعی از وظایف اساسی حکومت است، امام پیوسته به کارگزاران حکومت خود یادآور می شد که دست و زبان خیش را از هر گونه تهدید و تعرض به جان و مال و آبروی شهروندان باز دارند. امام علی علیه السلام بر امنیت مرزهای کشور تأکید ویژه‌ای داشت. بدیهی است هر ملتی برای بقای خود با دشمنان بیرونی به مقابله برمی‌خیزد و از موجودیت خود دفاع می‌کند. در این خصوص سپاهیان همانند دژی مستحکم در برابر دشمن سفارایی و از مرزها حراست می‌کنند. علی علیه السلام قدرت نظامی را این گونه توصیف می‌کند: سپاهیان به فرمان خدا دژهای استوار برای رعیت هستند. حفاظت از مرزهای کشور و تأمین امنیت آن برای علی علیه السلام آنقدر مهم است که روزی یکی از یاران با وفایش به نام کمیل ابن زیاد را به خاطر سستی در دفع تهاجم دشمن مورد انتقاد قرار داد و فرمود پل گشته‌ای برای گذشتن دشمنانت که خواهان تاخت و تاراج دوستانت بودند. نه راه رخنه را بستی و نه توانایی دشمن را در هم شکستی.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
بشر، جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند. اسلام این حکومت‌ها را، این نوع قدرتمندی‌ها و قدرتمداری‌ها را قبول ندارد، امامت را قبول دارد.
انصاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند. این حدیث نبوی را نشنیده ای؟ من کنتو مولا هازا دیون مولا.
بخش سوم از صفات امیرالمومنین که صفات حکومتی است، غیر از صفات شخصی، غیر از اون جنبه های معنوی و الهی غیر قابل فهم برای ما، غیر قابل توصیف برای زبانهای قاصر و ناقص ما.
من فقط میدانم که همسای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است، حق خدا را جاری کند آتش قضا است.
اجتناب از زخارف دنیا و زینتهای دنیا برای شخص خود، از بلاهای حکومتهای دنیایی که همینه دیگه. چون رئیس کشور که شدیم، منابع مالی کشور در اختیار ماست.
علی خلیفه باشد، املاک غصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورد.
حکومت امامت با این چیزا مخالف. استفاده شخصی از امکانات عمومی ممنوع.
حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت‌المال سوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن.
سرعت عمل معطل نمی‌کرد. به مجرد این که تشخیص میداد که باید این اقدام رو کرد، حرکت طبیعین حقایق رو برای مردم بیان میکرد. شما خطبه های نهج البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش طبیعین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه های حضرت، چه نامه های حضرت. نهج البلاغه بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین اینه.
ای مردم، به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و کسانی را به جا گذاشت، برای دشمنانتان زیان بیشتر داشت.
در عمل به حق بیباک بود، ملاحظه بود. در عمل به عدل بیباک بود، ملاحظه بود. در بایستی در زندگی امیرالمومنین نبود.
خب علی جان، تو بگید چشم علی برادرت روشن کند.
مسئله هدایت جامعه به تقوا در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا. این شخصیت امیرالمومنین، یعنی شخصیت جامعی که واقعا تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. برقراری امنیت داخلی و حفظ امنیت راه‌ها نیز از موضوعات مورد توجه علی علیه السلام است. آن حضرت یکی از دلایل مبارزه با گروه افراطی خوارج را ناامن ساختن راه‌ها دانسته و می‌فرماید به درستی که آنها از راه حق خارج شدند و خون ناحق ریختند و راه‌ها را ناامن ساختند. امام علی علیه السلام نخستین زمامداری بود که برای تأمین امنیت داخلی در کشور اسلامی نیروی انتظامی به وجود آورد و رئیس پلیس تعیین کرد. آن حضرت بازرس‌های ویژه‌ای به نقاط مختلف اعزام می‌کرد تا وضعیت هر استان و مردم آن و عملکرد مأموران دولت را به دقت گزارش دهند. در نگرش علی علیه السلام، امنیت همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد. چنین امنیتی تا بدان پای اهمیت دارد که در پرتو آن رعایت حقوق متقابل بین افراد جامعه با یکدیگر و میان مردم و حاکمیت معنا می‌یابد. علی علیه السلام نجات پرستی را نفی می‌کرد و برای پیروان دیگر ادیان حق کرامت و آزادی قائل بود. او پیروان خود را از هر گونه ظلم و ستم به اهل کتاب برحذر می داشت. روزی به آن حضرت خبر رسید که لشکریان معاویه به شهر مرزی انبار حمله کرده به مال و جان مردم یورش آوردند. آنها زیورالات زنان از جمله خلخال و گوشواره های یک زن غیر مسلمان را که در پناه حکومت اسلام بوده غارت کردند. حضرت می‌فرماید اگر مرد مسلمانی پس از این واقعه از اندوه بمیرد قابل سرزنش نیست. این سخن عمق نگاه حقوق بشری علی علیه السلام را نشان می‌دهد. به علاوه حاکی از آن است که پیروان ادیان دیگر نیز همانند سایر شهروندان در چتر امنیتی زمامدار دادگستری چون علی علیه السلام قرار دارند و وی خود را موظف به حفاظت از جان و مال آنها می داند. یکی از ابعاد امنیت در نظر امام علی علیه السلام امنیت فکری و روانی است. عقل و ادراک انسانها هنگامی پرورش می‌یابد که از امنیت فکری و روانی بهره‌مند باشند تا بتوانند از حقوق خیش دفاع کنند. در سایه این امنیت، در دوران زمامداری علی علیه السلام، مردم و حتی مخالفان از آزادی کامل برخوردار بودند. وی موضوع آزادی بیان را برای عوام فریبی مطرح نمی‌کرد، بلکه آن را در عمل به گونه عجیب و نمایش گذاشت. با آنکه مخالفان علی علیه السلام در مساجد و مکانهای عمومی علیه او سخن می گفتند و مدام ناسزاگویی می کردند، کسی متعرض آنها نمی شد. آنها تا زمانی که دست به اسلحه نبردند و لشکرکشی نکردند در سایه امنیت حکومت علی علیه السلام بودند. آن حضرت با آنها مماشات می کرد و رفتار آزاد منشانهی با آنها داشت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های گنج سعادت رسیدیم. در این برنامه هم درباره ویژگی های زمامداری علی علیه السلام با شما سخن گفتیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. انشالله ادامه این موضوع را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. به زمان پخش برنامه قرار بندگی رسیدیم. طبق روال هر روز به مدت 30 دقیقه از شما عزیزان دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای کریم. سلام و رحمت بر شما مهربان ها، بر شما خوب ها، به شما خدایی ها، شما همراهان برنامه قرار بندگی. روز پنجشنبه تان بخیر باشه. انشالله که در این روزهای ماه پایانی شعبان که کم کم به استقبال ماه عزیز و مبارک رمضان میریم، بتانیم رابطه خود با خدا خوب و خوبتر بسازیم و بندگی واقعی را در رفتار و زندگی مان نشان بدیم. با برنامه قرار بندگی همراه باشین که حرفا و بخشای خوبی را برتان مد نظر داریم. ۳۸۲۶ در ایران و 07-794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامک رادیو دری است. در این اینستاگرام و فیسبوک در کنار شما عزیزان هستیم با این نشانی @ رادیو دری مشهد و سایت رادیو هم farstoday.ir/dari است. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:04:05 خواهد بود. در زمان حضرت داوود نبی علیه السلام خشکسالی پدید آمد. مردم 3 نفر از علمای خود را انتخاب کردند که آنها از شهر خارج شوند و از خداوند طلب باران نمایند. یکی از آنها گفت: خدایا، تو به ما فرمان داده ای تا کسی را که به ما ظلم کرده است مولد عفو و بخشش قرار دهیم، اینک ما به خود ظلم کرده ایم، تو ما را عفو کن. دومی گفت: خدایا، تو به ما دستور داده ای که بندگان را آزاد کنیم و اینک ما بندگان توییم، ما را آزاد فرما. سومی گفت: خداوندا، تو در تورات خود ما را حکم کرده ای که فقیر و مسکین را از خود نرانیم و ما مسکین هستیم که در خانت ایستاده ایم، تو ما را محروم نکن. کلمات این سالم با عمل پایان پذیرفت. خداوند باران رحمتش را بر مردم نازل فرمود. بله دوستان عزیز، برای برآورده شدن حاجت و دعا باید زیبا دعا کنیم. چطوری؟ خدمت شما دوستان عزیز عرض میکنم. ثنا و تعظیم و تمجید ساحت مقدس حضرت حق تبارک و تعالی. اقرار به گناهان و اظهار ندامت از آن که تقریباً به منزله توبه یا ملازم آن است. صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام که وسیله و واسطه فیض هستند و همچنین گریه و زاری و التماس و درگاه خداوند. بزرگان گفتند که این قسم دعا کردن حتما حاجت دهی دارد. خب در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل هستیم با موضوع آفت عدم انقطاع از خلق در دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو به همه عبادات خصوصا به نماز به نحو مطلوب موفق بداره. اللهم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع. خدایا به تو پناه میبرم از دعایی که مورد اجابت واقع نمیشه و شنیده نمیشه. یعنی ممکنه خداوند متعال رو ما صدا بزنیم و خداوند نشنوه. نشنوه یعنی ترتیب اثر نده، پاسخ نده. این امکان نداره. پس اینی که دعا شنیده نمیشه یک جهتش اینه که انسان خدا رو صدا نمیزنه. درسته که در لفظش یا الله میگه، اما یا الله گفتنش، یا رحمان گفتنش، یا ارحم الراحمین گفتنش و درخواستی که از خداوند متعال میکنه با انقطاع از بندگان خدا نیست. گویی این دعا هم به عنوان یک تشریفات داره انجام میشه. طرف میگه خب حالا این که هزینه ای نداره، از خدا هم بخواهیم. این از خدا هم بخواهیم یعنی دل ما بند جای دیگری است و این درخواست درخواست از خدا نیست. یک چنین درخواستی علال قاعده شنیده نمیشه، چون خدا صدا زده نشده، از خدا درخواست نشده که خداوند پاسخ بده. در بعضی از روایات هست که لأقطعن عمل کل مؤمل غیری. خداوند متعال می‌فرماد که هر کس که به غیر من امید ببنده و تصور بکنه که دیگران میتونند خواسته هاش رو برآورده بکنند و در نتیجه جدی من رو صدا نزنه و از من درخواست نکنه، او رو امیدش رو قطع میکنم و به مطلوبش نمیرسه. پس اگر بخواد صدا شنیده بشه و دعا در پیشگاه خداوند متعال قبول بشه، باید واقعا انسان خدا رو بخواند. یه دیده سبب سوزی پیدا بکنه، دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن، که در ورای همه اسباب خداوند متعال رو ببینه و باورش بشه که اگر اراده خداوند متعال نباشه، آنچه که دنبال میکنه گاهی نتیجه معکوس میده و به مرادش نمیرسه. خداوند توفیق انقطاع به سوی خودش رو در حال سلامتی با عافیت به همه ما عنایت بکنه، وگرنه انقطاع در حال اضطرار اون هنر نیست و اون امری است که برای همه تحقق پیدا میکنه و اون موقع ممکنه خالصانه خدا رو بخوانند، ولی آن گونه خواندن رو خداوند در قرآن با عظمت ازش یاد نمیکنه. اعاذنا الله من شرور انفسنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به سوی خدا می رویم. الهی 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 آفریده ای لیعبدون
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و ادحممون متوجه باشین ملتفت باشین که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هرچه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
دلم جواب بلی می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را، کشم جفای تو تا عمر باشدم، هر چند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. الهی ما را به راهی رهنمون باش الهی که پایانش جمال توست، الهی فضل و کرم بی منتهای توست.
انت روح الفؤادی انت رجائی، انت روح الفؤادی انت رجائی، انت لی مؤنسی.
خدای من تو اگر نباشی به که میتوان گفت حرفهایی را که به هیچ کس نمیتوان گفت؟ ای خداوند، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمیماند. ما را خواستن بیان.
شناساندی به من یکتاییت را، نمایاندی به من زیباییت را، مرا خواندی بر استاخیز نورت، مرا سرشار کردی از حضورت. اسیرم کن که آزاد تو باشم، خرابم کن که آباد تو باشم، دوچار راه و رسمی باطلم من، کویری تشنه و بی حاصلم من، همه از من گناه و شرمساری، همه از تو صبوری بردباری. نشد روزی که خارم کرده باشی، به مردم واگذارم کرده باشی. شنیدم عاشقان را دوست داری، بگو دست مرا هم می فشاری.
ستم روا بود ستم روا بود چرا چنین بود شاه غلام او شود هر که رو خشنین بود شاه غلام او شود گرچه که بنده ای بود خاصی که در هوا بود جام جهان چو روی تو ستم روا بود